الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. بحث ما در شرطیت قدرت در تکلیف به عنوان یکی از مبادی مشترک تصدیقی علم اصول بود که گفتیم در مرحله ملاک قدرت شرط نیست، میتواند شرط باشه و میتواند شرط نباشه، اما در سایر مراحل قدرت شرط. نکته ای رو دیروز هم تأکید کردیم، روز قبل از اون هم بیان کرده بودیم که بحث ما در اینجا بحث فقهی یا بحث اصولی نیست. ما در واقع در مبادی تصدیقی علم اصول بحث میکنیم که دانش اصول که داره بحث میکنه از حجت شرعی بر تکلیف، آیا در تکلیف قدرت شرط هست که اگر باشه در کل مباحث اصول میتواند تأثیر بگذاره و اگر نه تأثیرات دیگری خواهد داشت. به دنبال این بحث ما پرداختیم به ثمره بحث. در بحث ثمره اشاره کردیم که ما ثمرات بحث رو وقتی مطالعه می‌کنیم، اون ثمرات از نوع بحث فلسفه علم اصول نیستند. اون ثمرات احیانا فقهی یا اصولی هستند. بنابراین سوالی که بعضی از دوستان مطرح می‌کنند که مگر این بحث‌ها در فلسفه علم اصول جا داره، ظاهراً با غفلت از این نکته است که بحث ثمره وقتی مطرح میشه، خود ثمره در فلسفه علم اصول مطرح نیست. ما ثمره این مبنا رو در علم اصول یا بعضی مثال‌های فقهی در واقع تطبیق می‌کنیم. خب در مقام بحث از ثمره گفتیم که شکی نیست که قدرت در مقام تنجیز شرطه. اگر قدرت نباشه تکلیف منجز نخواهد شد و عبد بر ترک اون کار، بر ترک اون تکلیف عقاب نخواهد شد. اما اگر قدرت در مرحله جعل شرط باشه و یا اینکه قدرت در مرحله جعل شرط نباشد، این تأثیر میگذاره در نتایج بحثی که در مثلا اصول یا در فقه صورت میگیره. شاید صد دو تا مثال ذکر کرد که در جلسات گذشته توضیح دادیم، یکی در موارد عجز مستوعب در واجبات موقت که اگر قدرت شرط باشه شخص در کل اون زمان جعلی براش نیست، در نتیجه نمیتوانیم قضا رو براش احراز کنیم به توضیحی که قبلا گفتیم، و اگر قدرت شرط نباشد توی اون مدتی که قادر هم نیست جعل برای او محرزه، در نتیجه ملاک احراز میشه و با احراز ملاک قضا برای او قابل احراز. توضیح دادیم البته مقصود آقای صدر از این که اگر قدرت شرط باشه قضا قابل احراز نیست، این نیست که قضا قطعا منتفی است، بلکه مقصود اینه که از روی دلیل ادا نمیتوانیم قضا رو اثبات کنیم، هرچند ممکنه به دلیل مستقلی قضا قابل اثبات باشه. دومین ثمره ای که ایشون ذکر کردن این بود که اگر قدرت در جعل شرط باشه کسی که عاجز از تکلیفه و به صورت اتفاقی اون تکلیف رو انجام میده، تکلیفش ساقط نخواهد شد چون جعلی برای او در اون زمان عجزش نبوده. اما اگر قدرت در جعل شرط نباشه تکلیف این شخص ساقط خواهد شد چون جعل برای این شخص هم ثابته، در نتیجه ولو اتفاقا این را انجام بده باعث می شود که تکلیفش ساقط بشه که باز در جلسات قبل توضیح دادیم. گفتیم که دو مورد دیگر رو هم ما اینجا بحث میکنیم. یک مورد اونجاییست که شخص ابتداعاً قدرت داره ولی در ادامه این قدرتش از بین میره، یعنی حدوثاً قدرت داره و استدامتاً بقاءاً قدرت از بین میره. گفتیم برای این مسئله سه فرض متصوره. فرض اول این که شخص با عصیان به این نقطه برسه که قدرت از او سلب بشه، مثل کسی که نمازش به انقدر عمدن تأخیر میاندازه که زمان باقی مانده از وقت نماز دیگه برای انجام نماز کافی نیست. فرض دوم این که شخص خودش با اراده خودش امکان انجام وظیفه رو از خودش سلب میکنه، خودش رو عاجز میکنه، موارد تعجیز. مثل اینکه کسی آب داره میتواند نماز رو با وضو و با طهارت از خبث اتیان میکنه، خودش عمدن آب رو میریزه، با ریختن آب دیگه امکان وضو گرفتن و انجام طهارت از خبث برای او وجود نداره. فرض سوم اینکه شخص قدرت داره اما حادثه ای اتفاق میفته و اون قدرت از او سلب میشه، مثل اینکه ابتدای وقت مثلا آب داره، اتفاقی میفته و اون آب میریزه و در نتیجه این شخص دیگه نمیتونه وضو بگیره یا طهارت از خبث پیدا کنه. برای این فرض سوم دو فرض گفتیم وجود داره. گاهی این مکلف ما میداند که در آینده چنین حادثه ای اتفاق خواهد افتاد، یعنی مکلفی که الان قدرت داره و در آینده یک حادثه ای برای او اتفاق میفته و قدرت از او سلب میشه، از قبل اطلاع داره که چنین اتفاقی خواهد افتاد. یک وقت نه، این مکلف ما جاهله به این که در آینده قدرت از او سلب خواهد شد. مجموعاً چهار فرض پیدا شد. گفتیم در فرض اول اونجایی که با عصیان منتهی میشه به جایی که قدرت از او سلب میشه، در فرض دوم اونجایی که خودش عمدن قدرت رو از خودش سلب میکنه، و در فرض سوم اونجایی که قدرت ابتداءن داره در ادامه عاملی این قدرت رو از او سلب میکنه و این شخص علم داره که در آینده چنین اتفاقی میفته، در این سه فرض این شخص مستحق عقاب خواهد بود. اما در فرض چهارم که نمیداند در آینده حادثه ای اتفاق میفته و این شخص قدرتش رو از دست میده، استحقاق عقاب نداره. یعنی اون آدمی که نمازش رو تا آخر وقت تأخیر میاندازه طوری که دیگه آخر وقت نداره نماز بخونه، استحقاق عقاب داره بر این عملش. اون آدمی که خودش آب رو میریزه و دیگه امکان وضوع رو از خودش سلب میکنه، استحقاق عقاب بر این جهت داره. اون آدمی که میدونه که یک اتفاقی خواهد افتاد و این آبی که داره از بین خواهد رفت و در این حال نمازش رو نمیخونه در اون ابتدای وقت که فرصت داره و میتونه نمازش رو بخونه، این آدم هم باز استحقاق عقاب خواهد داشت. البته این بحث توجه دارید، ما الان بحث فقهی نمی کنیم. گفتیم جلسه گذشته که این بحث، یعنی بحث استحقاق عقاب، غیر از بحث قضاست. الان در این فرضهای، بعضی از این فرضها اگر شخص نمازش فوت بشه، مثل اونجایی که عمدن نماز رو تأخیر می اندازه تا اینکه قدرت از رو سلب میشه، دیگه فرصت نداره نمازش رو اتیام بکنه، این قضا برش واجبه. اون آدمی هم که احیاناً مثلا قدرت رو از خودش سلب نمی کنه، خودش عصیاناً تأخیر نمی اندازه، اطلاع هم نداره که این اتفاق براش می افته، ولی اتفاق می افته و نمی تونه تکلیف رو اصلا انجام بده، باز قضا برای او ثابت. از طرف دیگه باز اینجا ما از اون مسئله بحث نمی کنیم. توجه دارید این بحث ها بحث فقهیست بعضی هاش، که در بعضی از فروض این مثال هایی که ما ذکر کردیم، بعد از اینکه شخص گرفتار اضطرار شد، آیا عمل به تکلیف اضطراری برای او معجزه است یا نه؟ حالا این بحثا تو فقه مطرحه. مثلا کسی که آب داره و خودش عمدن آب رو میریزه، آیا این آدم الان نماز با تیمم برش واجبه یا نه؟ خب واجبه. آیا اگر این نماز با تیمم رو خوند، این نماز با تیمم مجزیست از نماز با وضو؟ اینا بحثایی است که در فقه مطرحه، بعضیش هم محل اختلافه و بعضی موارد هست که فقها قائل به اجزا شدن، برخی رو قائل به اجزا نشدن و این بحثا الان مورد نظر ما نیست. گفتیم اون جایی که شخص در واقع خودش اقدام میکنه به از بین بردن قدرت خودش، یا خودش انقدر تکلیف رو تأخیر میاندازه تا اینکه دیگه قدرت بر انجام اون نداره، به این دو مورد میگن اضطرار به سوء اختیار، که در لسان اصولی ها و فقها این تعبیر مشهوره که الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار، و اگر کسی با اختیار خودش در واقع به وضعیت اضطراری رسید، به گونه‌ای با او رفتار میشه که انگار هنوز اختیار داره. البته همه قبول دارند که در ظرفی که شخص عاجز میشود، دیگه تکلیف متوجه او نیست توی اون ظرف، یعنی تنجیزی تکلیف در اون ظرف نسبت به او نداره. اینجا من یه مسئله ای رو هم ذکر کنم، البته عرض کردم اینا بحث ما نیست، ولی حالا استطرادن من یک اشاره کنم. یه سوالی مطرحه، اگر کسی در خارج از وقت تکلیف امکان انجام تکلیف رو در وقت خودش داره، ولیکن عمدن کاری میکنه که تکلیف رو در وقت خودش نتونه انجام بده، اینجا بین فقها یک اختلافاتی وجود داره. مثلا کسی که خارج از وقت آب داره و میتواند اگر این آب رو حفظ کنه در زمانی که وقت نماز میرسه نماز رو با وضو بخونه، حالا این اگر عمدن بیاد و این آب رو بریزه، آیا استحقاق عقاب داره یا نه؟ بعضی گفتن چون در اون ظرف تکلیف متوجه او نشده و این قبل از توجه تکلیف در واقع قدرت را از خودش سلب میکنه، استحقاق عقاب نداره. وقتی که تکلیف متوجه او شد، یعنی زمانی که وقت نماز فرا رسید، خب اون موقع دیگه قدرت از او سلب شده، اون دیگه قدرت بر انجام وظیفه به شکل مثلا اختیاری با وضو نداره. و برخی دیگه گفتن نه خیر، این آدم همچنان استحقاق عقاب داره، چون میدونه در آینده این تکلیف حتما متوجه او میشه، زمان نماز فرا میرسه و میدونه که اگر این کار رو الان بکنه در ظرف خودش قدرت انجام و تکلیف نداره. خب یکی از مثالهای این بحث که حالا متاسفانه در زمان ما این مثال متاسفانه شایع هم شده و زیاد هم هی استفتا میکنن، این بحث ترمیم مو و برخی مسائل آرایشی جدیده که مطرحه، که خب در برخی از روش‌های ترمیمی میان و یک موی مصنوعی رو به قسمتی از سر شخص میچسبونن در واقع، که با چسبوندن اون موی مصنوعی به اون قسمت از سر، در واقع آب به اون قسمت از پوست سر دیگه نمیرسه. و خب این مسئله پیدا میشه که آیا چنین کاری جایز هست یا جایز نیست. اولا خب اون بحث برمیگرده به همین بحث در واقع، که شخصی با اختیار خودش یک قدرتی رو از خودش سلب میکنه، مثلا دیگه امکان غسل رو یا امکان وضو رو از خودش سلب میکنه. حالا مثلا اگر اون فضایی که مو رو چسبوندن تمام جلوی سر رو شامل بشه که جای مسح رو بگیره، دیگه امکان مسح سر مثلا از بین بره، خب وضوش با مشکل مواجه میشه. یه وقت هستش که اینو میشه برداشت دوباره چسبون، که خب باید بردارن دوباره بچسبونن، اون که بحثی نیست، ولی کن یه وقت هستش که اینا نمیتونن بردارن، که خیلی از اینا ادعاشون همینه، میگن برداشتن و چسبوندنش اصل و حرج داره برای ما، ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. خب اینجا یه مسئله ما داریم تو فقه، که اگر یه کسی به یکی از اعضای وضوعش یا اعضای غسلش یک چیزی چسبیده، تا طوری که کندن اون دیگه عسر و حرج داره. حالا اون چیزی که فقها قدیم مثلا مثال زدن، مثلا مثل قیر داغ ریخته روی پوست این آدم، چسبیده الان رو پوست این، طوری که اگه بخواد اینو بکنه پوستش هم با اون کنده میشه، نمیتونه به این راحتی این قیر رو پاک کنه بکنه. اینجا فقها گفتن که میتواند روی همین وضوع یا غسل رو انجام بده، یعنی این رو دیگه لازم نیست بکنه از روی پوست خودش. خب حالا این بحث فقهیه، من فعلا نمیخوام وارد شم، فقط نکته ای که هست تو این بحث به ما مربوط میشه اینه که اگر مکلف میدونه که یه کاری انجام میده که در ظرف خودش قدرت بر انجام تکلیف از او سلب میشه، اون عملی که الان داره انجام میده براش استحقاق عقاب میاره، ولی اون که در ظرف تکلیف متوجه او نشه یا وظیفه او وظیفه اضطراری بشه، یعنی از حالت وظیفه اختیاری تبدیل بشه به وظیفه اضطراری. جلسه قبل این مسئله رو عرض کردم که اصولی ها در بحث اضطرار بالاختیار گفتن که وقتی شخص گرفتار اضطرار میشه جعل از او برداشته میشه. دلیلی که اصولی ها ذکر کردن اینه که در اون ظرف اضطرار شخص قدرت بر انجام تکلیف نداره، چون قدرت بر انجام تکلیف نداره توجه تکلیف به او، توجه جعل به او کار غیر عقلایی میشه. یعنی در این حالی که دیگه اون نمیتواند این عمل رو انجام بدهد یا از این عمل اجتناب کند، چون گفتیم قدرت در دو طرف قابل تصوره، در اون ظرف اگر مولا باز جعل و اعتبار نسبت به او داشته باشه، بگه آقا جان بر تو واجب کار رو انجام بدی یا بر تو حرام این کار رو انجام بدی، در حالی که اون نمیتونه انجام بده یا نمیتونه ترک کنه، گفتن این معنادار نیست. این ادعاییست که مشهور دارن. مثالشو دیروز عرض کردم، کسی که لب پرتگاه ایستاده که اگه خودشو پرت کنه پایین کشته خواهد شد، این آدم تا وقتی لب پرتگاه ایستاده و میتونه از پرت شدن خودش جلوگیری کنه، خب اختیار داره، چون اختیار داره نهی از خودکشی متوجه اوست. اما اون لحظه ای که پرتاب بکنه خودش رو و دیگه نمیتونه الان حتی اگر تصمیم بگیره که جلوی خودکشی رو بگیره نمیتونه این کار رو بکنه، دیگه اجتناب برای او ممکن نیست، دیگه خواه ناخواه او این فاصله رو طی خواهد کرد، به زمین خواهد خورد و کشته خواهد شد، آیا تو این ظرف باز جعل نسبت به این آدم معنادار هست یا نه؟ اصولی ها گفتن نه دیگه، اینجا چه معنایی داره شارع به این بگه خودتو نکش، این دیگه نمیتونه اجتناب بکنه از خودکشی، اینجا جعل معنادار نیست. البته این به این معنا نیست که استحقاق عقاب نداره ها، این استحقاق عقاب پیدا میکنه بر خودکشی، ولی چن جعل متوجه او نیست. در مقابل مشهور آقای سعد رضوان الله علیه معتقدند که جعل اینجا فعلیت داره، یعنی باز هم شارع داره این آدم رو نهی میکنه از خودکشی، اما فاعلیت جعل از بین میره، به این معنا که دیگه این جعل باعث نمیشه که اون آدم بتواند یا انگیزه براش پیدا بشه که کاری رو انجام بده. اختلاف نظر آقای سعد با دیگران به این برمیگرده، خوب دقت کنید، که آیا جعل در مواردی که این اتفاق میفته، همین مثالی شبیه این مثالی که گفتیم که شخص قدرت ازش سلب میشه، که ابتداءً قدرت داشته و بعد قدرت از او سلب میشه، آیا معنا داره که در این ظرف باز هم جعل وجود داشته باشه؟ تو بحث شرطیت قدرت در مراحل تکلیف گفتیم که جعل و اعتبار سهل المعونه است، اما جعلی که عقلایی باشه، که جعلهای شرعی از این قبیله، قطعا یک حکمتی باید داشته باشه و در جایی که اون حکمت نباشه چنین جعلی صورت نمیگیره. ولو خود جعل سهل المعونه است، یک فرض، یک اعتبار، یک توهمه و فرض کردن کار مشکلی نیست، میشه هر چیزی رو فرض کرد، اما این فرضها وقتی از نظر عقلا معنادار میشن که یک حکمتی درش وجود داشته باشه. اگر شخصی اصلا قدرت بر انجام تکلیفی نداره، معنا نداره که جعل متوجه او بشه، چنین جعلی از نظر عقلا لغوه. اما اگر این شخص فلجمله قدرت بر انجام تکلیف داره ولو بالجمله چنین قدرتی رو نداره، معنا داره که جعل متوجه او بشه. این آدمی که در قسمتی از زمان تکلیف امکان انجام تکلیف برای او وجود داره، تو اون قسمت معنا داره که جعل متوجه او بشه و معنا داره که جعل به شکل کلی برای او جعل بشه، چه در اون قسمتی که قدرت داره چه در اون قسمتی که قدرت نداره، به اعتبار اون قسمتی که قدرت داره. به خصوص اگر به این نکته توجه کنیم که اعتبار احکام به نحو قضیه حقیقی است و شارع آنن فآنن جعل نمی کنه، اینجوری نیست که دائم شارع جعلهای تازه‌ای داشته باشه، بلکه شارع به نحو قضیه حقیقیه جعلی رو انجام میده. مثلا شارع میگوید شما حق ندارید خودتون رو بکشید. درسته که شما بر خودتون سلطه دارید، اختیار دارید نسبت به خودتون، اما این اختیار و قدرت و سلطه شما تا این حد نیست که شما حیات رو از خودتون سلب کنید، شما حق ندارید خودتون رو بکشید. خب این تعبیر شارع که شما حق ندارید خودتون رو بکشید، یا به تعبیر دقیق‌تر این جعل شارع که شما حق ندارید خودتون رو بکشید، به نحو قضیه حقیقی است. یعنی همه طول تاریخ تمام مواردی که افرادی گرفتار میشن به خودکشی، این نهی متوجه اونها هست. خب الان این آقایی که محل بحث ما بود، در قسمتی از زمان امکان اجتناب از خودکشی برای او وجود داشت، در قسمت دیگری از زمان یعنی اون لحظه‌ای که پرید از روی پرتگاه، این امکان از او سلب شد. آقای سعد می‌فرمان چون جعل مکرر نیست، لحظه به لحظه جعل صورت نمی‌گیره، به اعتبار این که در یک زمانی این قدرت بر اجتناب داشته، جعل نسبت به او فعلیت پیدا میکنه و با از بین رفتن قدرت فعلیت جعل از بین نمیره. بله این جعل دیگه فاعلیت نداره، یعنی الان دیگه تأثیر نمیکنه در عبد، نمیتونه عبد رو با تحریک کنه و او اجتناب بکنه از خودکشی، چون دیگه قدرت نداره این اجتناب رو انجام بده. البته آقای سعد خودشون در انتهای بحث اشاره میکنن، میفرماین این بحث ما با دیگران در این مسئله اختلافش فقط صرفا یک اختلاف نظری است، به لحاظ عملی هیچ ثمره ای نداره در این مسئله، چون هر دو معتقدن اب نداره. شما میتونید، شاید بعضی وقتا بر بعضی هم واجب باشه. عرض کنم خدمت شما، آقای سعد می‌فرمایند این در اینجا ثمره عملی نداره، چون که چه مایی که میگیم جعل فعلیت داره فاعلیت نداره، چه دیگران که میگن جعل فعلیت نداره، در هر دو حال ما معتقدیم و اونها هر دو که این آدم دیگه جعل درش تأثیر نمی کنه. حالا اونا میگن فعلیت نداره، ما میگیم فعلیت داره، فاعلیتش از بین رفته. از اون طرف هر دو میگیم که این آدم چون اختیار خودش رو با اختیار خودش سلب کرده، یعنی این وضعیت اضطراری رو با سوء اختیار خودش ایجاد کرده، هر دوی ما میگیم استحقاق عقاب داره. بنابراین ایشون میفرمان صرفاً تا این حد بحث ما یک بحث نظری است، ثمره عملی نداره. البته بین الهلالین من یک نکته عرض کنم، این تفکیکی که آقای صدر میکنه بین فعلیت جعل و فاعلیت جعل، که میگه در بعضی موارد فعلیت داره جعل و فاعلیت نداره، این تفکیک که دیگران نکردن این تفکیک رو، در بعضی موارد ثمره پیدا خواهد کرد، از جمله در بحث‌های مربوط به اجراء براءت خواهیم دید که آقای سعد در بعضی موارد نظرش با دیگران متفاوت میشه به دلیل تفاوتی که تو این مبنا دارن، که دیگران معتقدن فعلیت نداره جعل، ایشون معتقد فعلیت داره فاعلیت نداره. چون این اختلاف بینشون هست، در بعضی موارد از مسائل علم و اصول اختلاف عملی بینشون پیدا میشه، اما تو این مسئله اختلاف عملی پیدا نمیشه. اون بحث دیگه است. یعنی شما داری میگه اگر علما به مبانی بحث دقت کنن باید همین نظر آقای صدر رو بپذیرن. اون یه بحث دیگه است. البته توجه دارید آقای صدر هم قبول داره مثل دیگران که اگر عجز مستوعب باشه اصلا جعل فعلیت پیدا نمی کنه. این که میگیم جعل آنن فآنن نیست، معناش این نیست که پس اون کسی هم که عجزش مستوعبه اصلا در هیچ قطعه ای از زمان زمان تکلیف امکان عمل براش نیست، باز اون هم نسبت بهش جعل فعلیت داره. نه، اون آقای صدر قبول میکنه که جعل برای چنین آدمی فعلیت نداره. فقط بحثشون اختلافشون تو اینه که کسی که یه قطعه ای از زمان رو قدرت داره و قطعه بعد قدرتش از بین میره، دیگران میگن تا اونجا که قدرت داره فعلیت هست، اونجا که قدرت از بین میره فعلیت از بین میره. ایشون میگه نه، فعلیت از بین نمیره، چون جعلی که به نحو مطلق شده اشکالی نداره که در بخشی از زمان فقط مقدور باشه. چیزی که از بین میره فاعلیته، یعنی اون تأثیری که در عبد داشت که باعث میشد او اجتناب بکنه اون دیگه از بین میره، چون دیگه الان وقتی قدرت نداره عبد از اجتناب یا قدرت نداره بر انجام فعل، دیگه این تکلیف نمیتونه او رو تحریک بکنه که اون کار رو انجام بده یا از اون کار اجتناب بکنه. آخرین مطلبی که تو این بحث ما بهش اشاره میکنیم بحثی است تحت عنوان جامع بین مقدور و غیر مقدور. یعنی اگر ما یک تکلیفی داریم و این تکلیف ما مکلفون بهش دو گونه فرد داره، برخی از افرادش مقدور هستند، برخی از افرادش مقدور نیستند. حالا سوالی که مطرحه اینه که آیا جعل شامل همه افراد اعم از مقدور و غیر مقدور میشه، حالا به توضیحی که عرض میکنم، یا خیر جعل فقط شامل افراد مقدور میشه، اصلا افراد غیر مقدور رو در بر نمیگیره در این بحثی که ما داریم. خب دقت کنید، موضوع مسئله رو مقصود اینه، یه تکلیفی است. مثلا حالا ما یه مثالی ساختیم براش، البته حالا مثال‌های واقعی هم داره حالا، ولی این مثال فرض کنید یک تکلیفی است که شما از قم برو تهران. این رفتن از قم به تهران افرادی داره، مصادیقی داره. یه راهش اینه که پیاده برم، یک راهش اینه با دوچرخه برم، یک راهش اینه که با ماشین برم، یک راهش اینه مثلا با هلیکوپتر و هواپیما برم. اینا راه‌های مختلفی است که برای رفتن از قم به تهران متصوره. فرض کنید بعضی از اینها برای من مقدوره، مثلا من با ماشین میتونم برم، و بعضیش برای من غیر مقدوره، مثلا من پیاده نمیتونم برم، من قدرت ندارم پیاده این راه رو طی کنم. حالا سوال اینه، وقتی مولا به من میگوید از قم برو به تهران، آیا این جعلی که صورت گرفته شامل اون افراد غیر مقدور هم میشه؟ یعنی من اگه الان، حالا من عادتا نمیتونم پیاده برم تهران، حالا به یک زحمتی، با یک مشقتی، یا اتفاقا مثلا هواپیما نیست بین قم و تهران، اینجا نه هلی چیز داره، فرودگاه داره قم، ولی حالا اتفاقا یه هواپیمای مثلا سپاهی، یه هواپیمای سمپاشی پیدا شد منو ببره تا تهران، آیا تکلیف من با این فردی که برای من عادتا مقدور نبود اتفاقا پیدا شد، تکلیف من با این فرد ثابت میشه؟ یعنی من اگه الان پیاده برم تهران یا با این شکلی که عرض کردم با هواپیما برم، دیگه لازم نیست دوباره این راه رو طی کنم یا نه تکلیف ثابت نشده؟ مولا از اول جعلش تعلق گرفته به افراد مقدور، یعنی مثلا گفته برو تهران، یعنی با ماشین برو تهران، حالا که من با ماشین نرفتم به تکلیف عمل نکردم، دوباره باید برگردم قم با ماشین برم تهران. سوال اینه. خوب دقت کنید، قبل از اینکه ما به این سوال جواب بدیم یک نکته ای رو توی این بحث توضیح دادند آقایون، البته خود این بحث رو توی بحث اجتماع امر و نهی مطرح کردند و برخی در بحث تزاحم، ولی نوعاً مثل شیخ انصاری، مرحوم نائینی و دیگران که از این دو بزرگوار تبعیت می‌کردن، تو بحث اجتماع امر و نهی این بحث رو مطرح کردن. یک نکته ای رو توضیح دادن در مقدمه این بحث و اون این است که جعل به دو گونه تصور میشه نسبت به مصادیق متعدد. یک وقت جعل به نحو اطلاق شمولیه، یعنی تمام افراد مکلفون به رو مولا میخواد. یک وقت جعل به نحو اطلاق بدلیه، یعنی یک فرد از افراد مکلفون به رو میخواد به صورت نامعین، تمام افراد رو نمیخواد. جعل اگر به نحو اطلاق شمولی باشه، یعنی تمام افراد رو بخواد بگیره، تک تک افراد رو، اونجا قطعا شامل افراد غیر مقدور نیست، چون افراد غیر مقدور قدرت بهشون تعلق نمیگیره و ما گفتیم قدرت در جعل شرطه، بنابراین جعل اصلا شامل افراد غیر مقدور نمیشه. اما اگر جعل به نحو شمولی نباشه بلکه به نحو بدلی باشه، مثل این مثالی که گفتیم که وقتی مولا میگوید شما برو تهران، تمام طرقی که شما رو به تهران میرسونه نمیخواد، اینجوری نیست که بگه شما هم پیاده برو، هم با ماشین برو، هم با هواپیما برو، هم با هلیکوپتر برو، هی برو تهران و دوباره بیا برو تهران، این مقصود نیست، یعنی یکی از مجموعه این افراد رو میخواد. سوال در واقع به این برمیگرده که اونجایی که اطلاق به نحو بدلی است نه به نحو شمولی، آیا میتواند جعل تعلق بگیره به جامع بین افراد مقدور و غیر مقدور؟ قطعا به خصوص افراد غیر مقدور تعلق نمیگیره که شارع بیاد بگه آقا یکی از این کارهایی که برای تو مقدور نیست و شما باید انجام بدی، خب این که معنادار نیست، هیچ کدومش برای من مقدور نیست، بگه یکی از اینایی که مقدور نیست و باید انجام بدی، این معنا نداره. این که بگه یکی از اینایی که برای شما مقدور است رو انجام بده، این قطعا معنا داره، این بحثی نداره. سوال اینه آیا میتواند بگوید شما یکی از این کارا رو انجام بده که در این مجموعه‌ای که داره اشاره میکنه یکی از اینها هم افراد مقدور باشه هم افراد غیر مقدور؟ سوال اینه. مترادفه؟ چی؟ تحریف؟ آه بله بله، اون جعل حدیثه نه جعل حکم. بله 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 بله. خب الحمدلله شما بالاخره نمیذاری حوصله رفقا سر بره، چرت بعضی ها هم میپرونی. بله نه، جعل در اینجا به معنای ساختن خدا یا قانونگذار یا مولا حکم رو میسازه، چون میسازه میگیم جعل میکنه یا اعتبار میکنه یا انشاء. بله امان از این مش بشه. لا اله الا الله. بله این سوال که آیا جعل تعلق میگیره به خصوص افراد مقدور یا شامل افراد غیر مقدور میشود، علت این که تو بحث اجتماع امر و نهی مطرح شده، من عرض کنم که حالا یک مقداری مسئله روشن‌تر بشه. ببینید ما الان که صحبت میکنیم، البته در بحث مبادی تصدیقی علم اصول همونطوری که در ابتدا هم گفتیم، بحثمون یک بحث عقلی است و وقتی اینجا صحبت از قدرت میکنیم، مقصود ما از قدرت، قدرت عقلی است. یعنی ما میگیم تکلیف افراد مقدور داشته باشه، افراد غیر مقدور، مقصودمون از غیر مقدور اون چیزایی است که عقلاً قدرت نسبت به اون نداری. ولی که این بحث در ادامه، یعنی در مباحث مربوط به علم اصول، فراتر از قدرت عقلی رو در بر میگیره. یعنی در مباحث اصولی این به عنوان یک پیشفرض پذیرفته میشه که چیزی که شرعاً مقدور نیست هم در زمره غیر مقدور محسوب میشه، یعنی به منزله اون چیزی است که عقلاً مقدور نیست. خب اگر ما این رو بپذیریم، که میپذیریم که المحظور شرعاً کالمحظور عقلاً، اگر این رو بپذیریم که میپذیریم، اون موقع تو بحث اجتماع امر و نهی این سوال مطرح میشه که اگر ما یک عملی داریم مثل نماز، یه افرادی داره مقدور، مقصود از مقدور اعم از مقدور عقلن و مقدور شرعن، مثل این که من در یک زمین مباحی مثلا با وضو رو به قبله با رعایت شرایط نماز رو بخونم، این مقدور. همین نماز مصادیق غیر مقدور داره، غیر مقدوری که اینجا مطرح میشه در امر و اجتماع امر و نه، مقصود غیر مقدور شرعیه، مثل نماز در مکان غصبی. نماز در مکان غصبی عقلا ممکنه، قدرت وجود داره، ولی شرعا ممکن نیست، چون شارع اجازه نداده که ما در مکان غصبی نماز بخونیم. وقتی شارع اجازه نمیده، در نتیجه ما نمیتوانیم قصد قربت بکنیم با نماز در مکان غصبی، در نتیجه اون نماز برای ما مقدور نیست. ممنوعیتش در واقع منشأ شرعه که گفته است قصد نماز در مکان غصبی جایز نیست. حالا اگر یک کسی در وضعیتی قرار گرفت که نماز رو در مکان غصبی اتیان کرد، حالا این بحثش تو بحث اجتماع امر و نهی، که مثلا وضعیتش طوریست که اگر بخواد بیاد بیرون از زمین، زمینی که غصب کرده، دیگه امکان نماز خوندن براش وجود نداره، زمان نماز میگذره. اگر بخواد نماز بخونه، خب باید نماز رو تو این زمین غصبی بخونه. حالا سوال اینه، اگر این آدم این نماز رو تو همین زمین غصبی خوند، حالا ولو در حال خارج شدن از مکان، که حالا بعضی گفتن باید در حال خارج شدن همونطوری نمازش رو بخونه، حالا این نماز رو خوند، این نماز آیا مسقط تکلیف هست یا نه؟ اگر ما بگیم جعل فقط به افراد مقدور تعلق میگیره، این اصلاً متعلق جعل نیست، در نتیجه این نمازی که خونده انگار نماز نخونده، هیچ فرقی نمیکنه، تکلیفی از اون ساقط نمیشه. اما اگر گفتیم جعل به جامع بین مقدور و غیر مقدور تعلق میگیره، در این صورت این آقایی که این وسط نمازش خونده تکلیف نمازش ساقط میشه، ولو این که به اعتبار قصبش استحقاق عقاب داره، اما نمازش تکلیفش ساقط میشه. این بحث مبتنی بر این بحثی است که ما الان میخواییم بکنیم که آیا تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور به نحو اطلاق بدلی تعلق میگیره که مرحوم محقق کرکی میگه بله، یا تعلق نمیگیره که مرحوم محقق نائینی میگه نه خیر نمیگیره. میخوایم ببینیم درست کدامه، رأی مرحوم محقق کرکی است که تعلق به جامع بین مقدور و غیر مقدور میگیره، یا رأی مرحوم نائینی است که تعلق به جامع بین مقدور و غیر مقدور نمیگیره. این انشاءالله جلسه آینده. من از دوستان عذرخواهی میکنم، من اصرار دارم درسم به هیچ وجه تعطیل نشه، ولی خب بعضی از وقتها دیگه ضرورت پیدا میشه. من فردا چون دیدار دارم خدمت مقام معظم رهبری نمیتونم خدمت دوستان برسم، انشاءالله پس فردا خدمت دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.